أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الصابرين. الصابر الأخبار المستفيدة الغاشية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المقاطع فإلى المالك، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي. دليل هفتم مرحوم کسری بر بطلان من باع شیئا ثم ملکه و اجاز، یک دسته روایات هست. ایشون به پاره از روایات استدلال کرده در اینکه چنین معامله‌ای باطل و فاسده. این روایات به یک تقسیم بندی، تقسیم به دو دسته و دو طائفه روایت میشن. یک طائفه از این روایات، روایات عامه، یعنی روایاتی که عمومیت داره و در خصوص ما نحن فیه که باع ثم ملکه وارد نشده، به نحو عموم ازش ما نحن فیه استفاده میشه. و یک سری از روایات، قسم دوم، روایات خاصه، روایاتیست که در موارد مخصوص وارد شده و برای خصوص ما نحن فیه ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم. اما روایات عامه، همان روایاتیست که قبلا هم مرحوم شیخ متعرض شدن، روایاتیست که به نحو مستفیضم هست، عنوان خبر واحد رو نداره، به حد استفاضم رسیده. لا تبع ما لیس عندک. پیامبر صلوات الله و سلامه علیه فرمودن که لا تبع ما لیس عندک. تردیدی نیست که کلمه عندک، لفظی که جلالت بر معنای خودش داشته باشه نداره، بلکه این کلمه اندک کنایه است. کلمه اندک را از دو تا معنا کنایه گرفتن. یکی این که لا تبع ما لیس اندک، یعنی اون که مال تو نیست. لیس اندک یعنی لیس ملکو کرد، ملک تو نیست و مال تو نیست. احتمال دوم این است که اندک شنایه از قدرت بر تدلیم باشه. لا تبع ما لیس اندک یعنی اون چرا که قدرت بر تدلیم نداری او رو نفروش. حالا اینجا عمدتاً هم فقها همون معنای اول رو آمدن مطرح کردن، گفتن لا تبع ما لیس عندک یعنی اون چی که مال شما نیست نفروش، اون چی که ملک شما نیست بی نکن. حالا که این معنای عندک روشن شد، لا تبع در این روایت نهی و نهی هم ظهور در فساد داره. در نتیجه روایت دلالت داره بر این که اگر چیزی که مال انسان نیست انسان برداره بفروشه، این بیع و معامله فاسده. حالا در اینجا باز دو برداشت از این روایت شده. یا یا فساد مطلق رو از روایت بعضی ها فهمیدن. یعنی اگر انسان چیزی که مال خودش نیست برداره و بفروشه، این معامله فاسده، نه برای خود بایع واقع می شود و نه برای مالک اصلی واقع می شود. که طبق این بیان که بگیم فساد مطلق است، روایت دلالت داره حتی بر فساد بیع فضولی، معامله فضولی رو هم روایت باطل می کنه. معنای دوم و برداشت دومی که از این روایت شده این است که این بیع فاسد است به نسبت الالمخاطر لاتبه، یعنی اگر چیزی که مال تو نیست، ما لیس عندک، چیزی که مال تو نیست اگر آمدی فروختی، این فاسده. فاسده یعنی برای تو اثری نداره، برای تو این معامله واقع نمی شود. اما برای مالک، اگر مالک آمد بعدن اجازه داد، او دیگه نسبت به اون جهت روایت ساکته. در هر دو صورت نسبت به ما نحن فی دلالت بر فساد داره. چه ما بیم بگیم لا تبع ما لیس عندک دلالت بر فساد مطلق داره، بگیم مطلقا فاسده، نه برای مخاطب واقع می شود معامله و نه برای مالک اصلی معامله واقع می شود. و چه بیاییم بگیم دلالت دارد بر فساد خاص، یعنی میگه معامله برای مخاطب واقع نمی شود. روی هر دو برداشت از این روایت مرحوم سوسری فرموده است که دلالت داره در این که اگر چیزی را که انسان مالک نیست برداشت و فروخ، این معامله برای این مخاطب یعنی همین بایع فاسده. و فسادش هم فرقی نمی کنه که بعداً این مخاطب مالک بشود و اجازه بده یا مخاطب اصلا مالک نشود. این معامله برای این مخاطب به طور کلی از اثر ثابت میشه، دیگه هیچ اثری برای این مخاطب یعنی همین بایع فضولی نداره، اهم از این که این بایع بعداً مالک بشود و اجازه بکند یا اصلا این بایع بعداً مالک نشود. این یک طائفه از روایات که عرض کردیم این رو تعبیر می کنم به روایات عامه یا عموما لا تبع ما لیس عندک. مرحوم طوسری بعد از استدلال به این روایات عامه میان روایات خاصه رو، روایاتی که در خصوص ما نحن فی وارد شده، اونا رو بیان می کنند. مجموعاً در اینجا 5 روایت خاص در اینجا عنوان می کنند و استشهاد می کنند. و در این 5 روایت بعضی ها از حیث مورد روایت و بعضی ها از جهت تحلیلی که در روایت وارد شده ازش استفاده می شود که اگر انسان چیزی رو که مالک نیست آمد فروخ و بعد از فروختن رفت از مالک اصلی خرید، این معامله اول باطله. این روایات خاصه ظهور دارد در این که انسان قبل از این که مالک یک مالی بشود و قبل از این که مالی را برای خودش اشتراب کند از مالک اصلی، حق فروختن اون مال را نداره. و اگر مال رو فروخت و بعد رفت از مالک اصلی خرید برای خودش، اون معامله اول باطله. روایات و مرحوم قصری بهش استشهاد می کنند و بعد مرحوم شیخ شروع می کنند به جواب، هم از روایات عامه جواب دیدن و هم از روایات خاصه. حالا بعد روایات عامه و خاصه رو بخونیم، توضیح بدیم و معنا بکنیم، بعد ببینیم جواب مرحوم شیخ از این روایات چیه. از ساده دلیل هفتم، هل اخبار و مستفیزه، اخباری که به حد استفاده رسیده. الهاشیه لنهی النبی صلی الله علیه و آله ان بیع ما لیس عندک. پیامبر فرموده لا تبه ما لیس عندک. عرض کردیم کلمه عندک کنایه یا کنایه از ملک. ما لیس عندک یعنی اونچه که ملک تو نیست، اونچه که در نزد تو نیست، کنایه از این است که اونچه که ملک تو نیست. لا عندک کنایه از قدرت بر تسلیمه. ما لیس عندک یعنی اونچه را که قدرت بر تسلیم او نداری. تو حالا در این که کنایه از کدام یکی از این دوتاست، آیا قدر مشترک بین این دوتا رو اینجا پیامبر اراده فرموده یا یکی از این دوتا رو اراده فرموده، که خودش محل بحث بین فقهاست. اما در اینجا در صورتی مرحوم سستری میتونه استدلال بکنه که کلمه اندک کنایه از مرش باشه. خب پس لا تره نفروش اون چرا که ملک تو نیست. لا تبه نهیه، نهیم دلالت بر فساد داره. فا این نهیه فیها، نهیه در این روایات، اما لفساد البیع المذکور، منتها فساد بیع مذکور مطلقا. مطلقا رو خود شیخ معنا میکنه، یعنی به نسبت الالمخاطبه و الى المالک. یعنی این جه فاسده، هم برای توی مخاطب که الان بایع فضولی هستی، هم برای مالک هستی. نتیجه چی میشه؟ و یکون این نهی دلیلا علی فساد العقد فضولی، دلیل میشه برای این که عقد فضولی فاسده و باطله. و اما یا لبیان فسادهی به نسبت الالمخاطب، یا دلالت بر فساد بی نسبت به مخاطب خاصتن، یعنی برای چون معامله اثری نداره. کم از تظهر ناغ و سابقه قبلا این راور این روایت و مرحوم شیخ بیان کردن و معنا کردن. و یکون و دالن علا عدم وقوع بیع مال الغیر لبایعه، روی این احتمال دلالت دارد این نهی در عدم وقوع بیع مال غیر برای بایع بیع مال غیر. بیعش برای بایع فضولی واقع نمی شود مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی ولو ملکه و اجاز. این ولو ملکه رو باز بیان برای اطلاقه، یعنی این بی وقتی برای بای فاسده، این به نحو کلیه، یعنی فاسده هم مزید این بای بعدا مالک میشه و اجازه بده، یا اینکه این بای اصلا مالک نشه. بله بای این بی فرقی نمی کنه، خیلی بایع مال غیر این بایعی که مال غیر رو که می کنه بیع می کنه. خب بعد معلوم میشه. خب این یک استظهار با اینجا کردن که قبلن هم شیخ این استظهار رو کردن که به نظر ما روایت دلالت داره بر این که دین در بایه واقع نمیشه. در میفرمایند ما یه استظهار دومی هم داریم که روایت اصلا میخواد این صورت دوم بگه، بگوید که اگر بایه مالک شد و اجازه داد باز دین برای او واقع نمیشه. چرا؟ چون اون صورتی که بایه مالک نشه او که دیگه خیلی روشن معامله برای او واقع نمیشه. اون صورتی که بایه فضولی بعدا نره از مالک بخره، خب اونجا بسیار روشنه که این بایه حقی نسبت به این دین نداره و این دین برای او هیچ اثری نداره، ارتباطی به او نداره، نیاز به بیان نداره. این طرف خزیجه اونی که نیاز به بیان داره این است که پیامبر بفرمد حتی اگر بایه فضولی بعدم رفت مالک شد و اجازه داد باز فائده ای نداره. بله ظاهر ارادت و حکم خصوص صورت تملک بایه فضولی بعد از بیع، و الا اگر حکم خصوص این صورت نباشه و عدم و وقوع حیله اینی که این دین برای بایه واقع نمی شود، قبل از اینکه مالک شود مما لا یحتاج الی بیان، این احتیاج به بیان نداره. پس این روایاتی که روایات عامه تمام شد، حالا میان 5 تا روایات خاصن در مانندی که وارد شده اینم بیان می کنن. و خصوص روایت یحیی بن الحجاج المصححه الی، روایت یحیی بن حجاج که تا یحیی تصحیح شده یعنی سند روایت تا یحیی بن حجاج مورد مناقشه قرار گرفته، دیگران آمدن مناقشه رو جواب دادن و در نتیجه روایت سندش تا یحیی بن حجاج تصحیح شده. بعضی ها این ضمیر الیه رو عرض می شود که برگردونن به امام علیه السلام، المصححه الی امام، این درست نیست. الیه ضمیر برمی گرده به یحیی بن حجاج. خب قال یحیی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سؤال کردن از این مورد، ان الرجل یقول لی، یه مردی به من میگه اشتر لی هذا الثوب و هذه الدابه، این لباس و این دابه را برا من بخر و بعنیها اردهه کذا و کذا، و بعد بفروش به من این دابه را، بفروش به من این لباس را، این مقدارم به تو سود میدم. قال الله بعث به ظالم، اشکالی نداره تو برو بخر بعدا بفروش به اون مرد، اشترها بخر اون دابرا، ولا تواجب و حجبی قبل ان تستوجبها و تشتریها، دی رو قطعی نکن قبل از این که تو خودت بری استیجاب بکنی یا این که بری بخری اون مال را. صورت مسئله این شد، یحیی بن الحجاج به امام عرض میکنه یه مردی به من میگه تو برو برا من این دابه رو بخر، بعد این دابه رو بیار به من بفروش، این مقدار سود میدم. حضرت میفرماید مانعی نداره، منتها یه شرطی میکنن، میفرماید قبل از اینکه تو بری این دابه رو از مالک اصلی بخری، حق نداری با اون مردی که به تو پیشنهاد داده دی رو چه کنی؟ قطعی بکن. لا تو واجبهو یعنی دی را واجب نکن، قطعی نکن، اشترها بخر دابرا، ولا تو واجبهو دی مواجهه نکن اون نرد را نسبت به دین قبل ان تستوجه بها، قبل از این که استیجاب کنی دابده را، استیجاب دابده در اوائل کتاب الزیل این همین روایت مطرح شد. استیجاب معناش این است که تو بری به مالک هستی بگی دینی طلب الزیل کنی، که این دینی خودش می شود استیجاب. یا اشتره ها یا تشتری ها، یعنی بری بگی اشتره کنید را. استیجاب معناش طلب الایجابه، طلب الایجاب یعنی بری بگی دینی. اشتری ها یعنی بری بگی اشتره تو با مالک هستی. خب این یه روایه داخته می کنه. حالا اینجا هر مجاهد که داخته برگرد به اینجا به صبح هر دو مانعی نداره. ولی نحوه دلالتش حالا شیخ هم بعدن بیان می کنن، نحوه دلالت این است که قبل از این که این داخته رو بری از مالک بخری و قبل از اینکه تو یحیی بن الحجاج مالک این بشی، حق نداری این رو به اون رفیقت بکنی بفروشی. لا تواجره رو گفتی، یعنی نمیتونی یه بیع قطعی با رفیقت منعقد کنی قبل از اینکه تو بری این مال رو از مالک بخری. بله بعد که رفتی خریجی شدی مالک، حالا بیا یه بیع قطعی با رفیقت منعقد بکن. این میشه نحوه دلالت بر مانندگی. روایت دوم و روایت خالد بن الحجاج قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام، خالد به امام صادق عرض کرد الرجل یجیئنی، یعنی یه مرد میاد پیش من و به من پیشنهاد میده و یقول اشتر هذا الثوب و اربه کذا و کذا، بخر برای من این لباس رو، این مقدار به تو سود میده. قال علیس ان شاء اخذ ان شاء ترک، حضرت برمد تو که میری این لباس رو میخری میاری پیش اون نر، حالا چجوره؟ آیا به این نر هست که ان شاء اخذ و ان شاء ترک؟ عرض میکنه بله، حالا که من لباس رو خریدم آوردم پیش همون آقایی که پیشنهاد داده، اگه بخواد در میداره، نخواد در نمیداره. حضرت برمد خلط و قلع این چنینه، قال الله بحثده، اشکالی نداره. خب ببینید این شاهد در اینجا این است که قبل از اینکه این بره این لباس رو بخرد، حق نداره قبل از اون معامله رو با اون مرد بکند قطعی بکنه. قبل از اینکه مالک لباس بشه حق نداره معامله رو قطعی کنه. بر حضرت تحلیلی آوردن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. یادتون هست در اوائل کتاب الزیل مرحوم شیخ این روایت و این فقره انما یحلل و یحرم رو آوردن و درش چند احتمال دادن؟ چهار احتمال دادن. مراجعه فرمایید به صفحه 86 از همین کتاب ها، اونجا بیان کردن. اینجا اشاره می کنن به بعضی از اون احتمالات. می فرمایم که این روایت در صورتی شاهد برای گستری هست که اولا مراد از کلام در هر دو جمله انما یحرم الکلام و یحلل، مراد از کلام عقد البیع. منتها این عقد البیع سه تا فرض داره. یک فرضش فرض نفی و اسقاطه، یعنی اگر نباشد، یعنی من نیام مالم رو با دیگری بیعی روش منعقد کنم، یحلل یعنی من میتونم تصرف بکنم، نفیش محلل است و وجودش چیه؟ محرم. اگر گفتم بیعتو دیگه من تصرفم در این مال میشه حرام. این یک وجه. پس یک فرض است که بگیم هر دو کلام در هر دو جمله مراد عقد البیعه، منتها چرا یحرم و یحلل؟ به اعتبار نفی و اثبات. فرض دوم این است که یحرم و یحلل به اعتبار نفی و اثبات نباشه، ارزش در صورت وقوع کلامه، وقوع عقد البیعه. منتها یه عقد البیعی داریم قبل از اشترا واقع می شود، یه عقد البیعی داریم بعد از اشترا واقع می شه. که ما مخاطب رحمت اون عقد البیعی که قبل از اشترا او به درد نمی خوره، عقد البیع باید بعد از اشترا باشه. این هم صورت دومی که در اینجا دارم بیان می کنم که در این صورت دوم وقتی عقد البیع بعد از اشترا واقع شد میشه یحلل، اما اگر قبل واقع شد میشود یحرم. یه فرض سومی هم داره که فرض سوم این است که این عقد البیع رو الان فرض کنیم هم در یحلل هم در یحرم در هر دوتا قبل از اشتراعه. منتها یک فرضش این است که یه عقد البیعی که به صورت ملزم باشد، عقد تمام و کمال و لازم باشه یه منعقد بکنیم، یه عقد البیعی داریم که فقط صرف مقابله مساومت بگیم که مثلا قیمتش چه مقدار هست. این زمان اگر قبل از اشترا باشه به عنوان ملزم باشه یحرم، به عنوان مساومه باشد یحلل. خب انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بما ان علی ان المراد بالکلام، کلام در هر دو جمله عقد البیع. و وقت دقت کنید این نکته رو، این عقد البیع سه تا فرض ما میتونیم براش بکنیم. یک فرض بگیم آقا فرض کنیم نفی و اثبات او را، یعنی یحلل و یحرم به اعتبار نفی و اثبات، یعنی وجود عقد البیع و نبود عقد البیع. و یحلل و نفی اگر عقد البیع نباشه محلله، اگر عقد البیع باشد محرمه. یعنی اگر بیایید بگید آقا قبل از اینکه برین از مالک اصلی بخرد عقد البیع باشه، میشود عرض میشود که محرم نباشد میشود محلل. وجود این تحریم و تحلیل به اعتبار نفی و اثبات اینه. کما فهمه فی الوافی، صاحب وافی مرحوم فیض اینطور فهمیده، یا اینکه این هر دو رو بگیم هم یحلل هم یحرم مربوط به صورت وقوع عقد البیعه، منتها مکانهاش فرق میکنه. یحلل و اذا بقع بعد الاشتراء، اگر عقد البیع بعد الاشتراء باشه یحلل، یعنی بعد از اینکه رفت از مالک اصل خرید آمد عقد البیع رو برقرار کرد محلله، یعنی تصرف برای دیگری حلال می کند. اما و یحرم و اذا وقع قبله، اگر قبل از اشترا باشد محرمه. این هم فرض دوم. او ان الکلام الواقع قبل الاشترا، یا کلامی که قبل از اشترا یحرم، که در این فرض دوم وقوع عقد البیع رو میاریم منحصرن به قبل الاشترا، بگیم تحلیل و تحریم هر دو مربوط به قبل از اشتراعه، منتها یکیش در صورتش که عقد البیع به صورت ملزم باشه یحرم و اذا کان به عنوان العقد الملزم، و یحلل و اذا کان علی وجه المساوات و المرازات، مساومت و المرازات، یعنی در قبل از اشتراع اینا به عنوان عقد البیع مساومه، یعنی میان قیمت صورت چطور شد. صورت اول مسئله نفی و اثبات بودن عقد البیع و نبودن، صورت دوم فقط صورت بودن عقد البیعه، اما از نظر مکان فرق داره. عقد البیع اگر قبل از اشترا باشد محرم، بعد از اشترا باشد محلل. صورت سوم بودن عقد البیع، اونم فقط قبل از اشتراعه، منتها عقد البیع یکی به صورت ملزم اگر باشه محرمه، به صورت ملزم نباشه محلله. خب این هم روایت دوم. روایت دوم صحیحه ابن مسلم قال سألته عن رجل اتاه رجل، یه مردی چه مردی آمد، فقال له ابتع لی متاعا، اون کسی که آمد پیش مرد به اون مرد گفت بخر برای من متاعی را، لعلی اشتریه من، شاید من اون متاع رو بخرم از تو، تو برای متاعی برم جنسی بخر، شاید من اون جنس رو از تو بخرم به نقد او نسیت و بطاع او رجل من عجله، اون مرد هم رفت این ما رو خرید من عجله، یعنی من عجله این دستور و امری که این رجل کرده. خب آیا این درست این معامله؟ قال الله لیس به بعثون، اشکالی نداره، انما یشتریه من هو بعد ما یملکو، میخرد اون مال را متاع را از او بعد از اینکه مالک شده، بعد ما یملکو. خب شاهد در اینجا چیه؟ این انما یشتریه بعد ما یملکوه، این تعلیل دلالت داره بر این که اگر قبل ما یملکو باشه چیه؟ اشکال داره. روایت سهارون و صحیحت منصور ابن حاجم عن ابی عبدالله علیه السلام که رجل امر رجلا لیشتری له متاعا، به یه مرد امر کرد که متاعی برای او بخرد، و یشتری و یشریه من، آیا باید بخرد از او؟ آیا میتونه بخرد از او؟ به صورت سؤاله، بعد از منه چه علامت سؤال بگذاریم؟ قال الله بعث به ظالمین، اشکالی نداره، انما البیع بعد ما یشتری، بیع بعد از اینست که خریده. بله؟ یشتری همه؟ حالا یشتری شرا مثلا بعد اشترا باشه، خب یشتری من هو یشتری من هو، به صورت اشترا باید باشه. بله؟ داره سوال میکنه که رجلن انر رجلن لیشتری لهو متاعن، آیا فرد عرض میکنم که یشتری همه؟ حالا سوال به صورت خبری هم باشم که اشکال نداره، اما ظهورش در این سوال تکرار. روایت پنجم، پنجم سارم و صحیحت معاویه ابن عمار قال سألت ابو عبدالله علیه السلام یجی اون رجل، یه مردی میاد پیش من، فیطلب منی بیع الحریر، از من طلب میکند بیع حریر را، فلیس عندی شیء، من حریر فعلا ندارم، فیقابلنی علی و اقابله فره، او مقابله میکند مرا بر حریر و میگه چجور حریر بر من بخر، منم مقابله و گفتگو میکنم در رق و در اجر، میگم این مقدار سود میخوام، مدتشم باید این مقدار باشه، حتی یکتنه غلط نجتن علا شیئن، یعنی حتی این که اتفاق پیدا میکنیم برای مطلبی، ثم اذهب لاشتر الحریر، بعد من میرم تا حریر رو بخرم، بعد اوه الی، بعد از اینکه حریر رو خریدم او رو دعوت میکنم، بگم بیا من حریر رو خریدم، دقت کن این لأشتر الحریر دنبالش اضافه کنید فشتراله، این فشتراله تو روایت نیست اما برای تکمیل معنای روایت بوده. خب از امام سوال میکنه، حالا من به اون میگم بیا بخر، فقال ارعی، امام فرمود چه میبینی تو؟ این وجد نبیعن، اگر اونی که به تو گفت برو ابریشم بخر یه نبی ایری دوجی که هو احب و الهی مما اندک، یه جنسی دید که برای خیلی جالب تر از اون چیزی که در نزد تو هست، تستطیع ان تنصرف الیه ان و تبعه، آیا قدرت دارد، ایستطیع و تستطیع غلطه، ایستطیع ان ینصرف، آیا میتونه منصرف شود الیه، یعنی به اون که محبوب تره، انهو از اون که ما بیجتو و تدعهو ارزشت واگذار کند او را رها کند اون مال که قدوی تو، اون تو
نه بله میتونه این کارو بکنه. امام فرمود لا بحثه، قال لا بحثه، اشکالی نداره. البته روایت اینطور داره اگر تکیب و همینتر تا الی و ید اش او وجد تا انتظالک. در روایت نسخه صحیحی که ما یاد داشت کردیم همینه که اینجا شکل نیاره. بله؟ یعنی از کفوی غلطه، یعنی صفه غلطه، انصراف برکنه انجمسر تا الگ، انصراف پیدا کنند به اون، انصراف پیدا کنند به اون احب همه از اون مالی که پیشه تو هست. خب و غیر این روایات از روایات دیگر، حالا شیخ میفرمد بلایت با انه حاضر ظهور و حاضر اخبار من حیث المورد کی بعضه ها بعضی از این روایات از حیث مورده. دقت کنید مورد در بعضی از این روایات مورد یک نقا و جنس معین خارجیه. مردی می آمد و گفت برو این لباس رو بر من بخر، در بیا به من بفروش این مقدار سود میدن. لباس یک متاع معین و مشخصی در عالم خارج. این که میگه ننهیتون مورد، موردتون نبی شخصی و مشخص. بعضی از این روایات یعنی حیث مورد در بعضی از این روایات و از حیث تعلیل در بعضی دیگر ظهور دارد در عدم صحت ده قبل از اشتراح، قبل از اینکه این بره بخرد. اگر بیاد بفروشه به اون کسی که پیشنهاد داده معامله صحیح نیست. فانه یشترط فی البیع الثانی، در بیع دوم شرط است تملک البایع له، بایع تملک داشته باشه نسبت به اون دین یا نسبت به اون مال و استدلال بایع در اون دین، یعنی بتونه بفروشه بتونه نفروشه. و لا یکون قد سبق منه و من المشتری الزام و التزام سابقا به ذلک المال، قبل از اینکه بیاد بفروشد یعنی قبل از اینکه بیاد بخرد نیاد او رو بفروشه به دیگری به طوری که الزام و التزامی بین طرفین محقق شده باشه. بله؟ خیلی خوب معارض معمار میگه که امام میفرمد حالا که تو رفتی ابریشم رو خریدی و از او رو خبر کردی که بیا ابریشم رو برا تو خریدن، او اگر آمد این وجدن نبیعن احب و الگ، حالا اگر یه حریر بهتری در این مغازه دیگه پیدا کرده حالا اینطور هست که اینو بتونه تو رو رها بکنه بره؟ میشه بله. یعنی امام میخواد بفرماد اگر تو قبل از اینکه بری حریر رو بخری معامله رو با اون مرد قطعی کرده باشی معامله باشی تقرار رو قطعی بکنی، اما اگر مقابله کردی گفتی خب حالا من میرم حریر میخرم میارن تو هم بیا اگه پسندید بیا حریر رو بردار. اگه صرفه یعنی قبل الاشتراق صرف مقابله اگه باشه اشکالی نداره. این شاهد روایت معاویه بن عمار. یعنی به طور کلی از همه این روایات استفاده شد که انسان چیزی رو که مالک نیست بیعه قبل الاشتراقیه باشه. مرحوم شیخ شروع میکنن جواب از این روایات. حالا جواب از عمومات رو امروز بخوانید، اما میفرمد جواب از روایات عامه لا کبیر ما لیس عندک. پیامبر صلوات الله علیه میخواد اون اثر مقصود رو جلوش رو بگیره. اثر مقصود یعنی نقل و انتقال منجر. میخواد بفرمد اگه چیزی مال تو نبود تو فروختی خیال نکن که نقل و انتقال منجز واقع میشه، که اثر نقل و انتقال منجز این است که بایع میتواند مطالبه ثمن کند، مشتری هم میتواند مطالبه نبیع بکنه. خیر این اثر منجز در این معامله واقع نمیشه. و
بنابراین منافات نداره که اگر بعدن همین بایه مالک شد آمد اجازه داد اون اثر منجز برش بار بشه. جواب از عموما انما انما تدلو علا عدم ترسل اثر مقصود من الجید، دلالت بر عدم ترسل اثر مقصود از جید داره. اثر مقصود چیه؟ و هو نقل ولی انتقال المنجز، نقل و انتقال قطعی. خب علاقه متعلق به عدم ترسل اثر، عدم ترسل اثر در بیع چیزی که مال انسان نیست. فلا یجوز ترسل اثر علی هذا البیع، اثر بر این بیع ترسل جایز نیست. لا من طرف البایع، بایع چکار بکنه؟ تصرف در ثمن بکنه. ولا من طرف المشتری، مشتری چکار کنه؟ به ان یطالب البایع بتسلیم نبی، از بایع مطالبه کنه که نبی رو به او تسلیم کنه. نه حس نیزهایی مترتب نمی شود. این جواب از عموما، جواب از روایات خواستن تقریبا همینه که حالا او رو انشاءالله فردا از می کنیم.